به پایان برنامه امشب حکایت آزادگی رسیدیم. مثل همیشه از نظرها و پیشنهادهای خودتون ما رو بهره‌مند کنید. شماره های روابط عمومی رادیو معارف 329-1551-329-1552 با پیش شماره 025 و همینطور سامانه پیامکی 30553 هست. تا برنامه بعدی حکایت آزادگی همتون رو به خداوند هستی بخش می سپاریم. التماس دعا و خدا نگهدار.
ای وطن خاک تو شده به چشم من توتیا، میهنم زمین تو به مهر و عشق پر از عقاقیا، میدهم در رهت همه هستیم، بمانی همیشه سر بلند و همیشه پر از فریاد شادی و آزادی.
نوای معرفت.
الله یا الله، الله یا الله،
صدای ایمان.
الله یا الله، الله یا الله،
رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت.
سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان.
بر درگه تو بهریست از آب چشم عشاق، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارد.
حجت الاسلام وحیدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم و رحمت الله دوستان عزیز همراه در برنامه پارسایان. خدا هممون رو جزء دوستان واقعی حضرات معصومین علیهم صلوات الله و گریه کنندگان بر مصائب اون حضرات معصومین قرار بده. پیامبر گرامی خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن یا فاطمه کل عین باکیت یوم القیامه الا عین بکت علی مصاب الحسین. روز قیامت همه چشم ها گریان هستند جز چشمی که بر مصیبت های ابا عبدالله الحسین گریه کرده باشه. روایتی از وجود ناظرین امام حسین علیه السلام نقل شده که فرمودند انا قتیل العبره لا یذکرنی مؤمنون الا استعبره، من کشته اشکم، هیچ مؤمنی من رو یاد نمی کنه مگر اینکه اشکش روان می شود. باز روایت دیگری از مولامون امام سجاد علیه السلام نقل بکنم که حضرت فرمودند انا ابن من بکت علیه ملائکت السماء، انا ابن من ناحت علیه الجن فی الارض و الطیر فی الهواء. حضرت فرمودند من پسر کسی هستم که فرشتگان آسمان بر او گریه کردند، من پسر کسی هستم که جنیان در زمین و پرندگان در هوا بر او نوح سرائی کردند. مولامون امام صادق علیه السلام به فضیل اینجور فرمودن تجلسون و تحدثون، میشینید دور هم از سخنان ما از فضائل ما با هم دیگه حرف میزنید؟ قال نعم جعلت فداک، بله آقا جون این کار رو میکنیم، جلساتی داریم، جلسات ذکر داریم. حضرت فرمودن ان تلک المجالس احبها، من این مجالسی که می نشینید و ذکر ما رو می گید و از معارف ما می گید این مجالس رو دوست دارم. فاحیوا امرنا یا فضیل، امر ما رو احیا بکنید، این جلسات عزاداری بر ابا عبدالله حسین علیه السلام باعث احیاء امر اهل بیت عصمت و طهارت می شود. همان جمله‌ای که مرحوم امام رحمت الله علیه فرمودند، این محرم و سفر است که اسلام را زنده نگه داشته است. خدا به هممون توفیق بده، اهل شرکت در مجالس حضرات معصومین علیهم صلوات الله و اهل گریه بر اون حضرات باشیم ان شاء الله.
نسیم انس می آید دل باید به دوس پر، نسیم انس می آید دل باید به دوس پر، دل زنگار غفلت را باید ستود. نسیم انس،
خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی رحمت الله علیه، خودشون تا وقتی که در قید حیات بودند هر هفته جلسات روزه داشتند. جمعه ها در دفترشون جلسه روزه داشتند. بعد از اینکه از دنیا رفتند وصیت نامه ای مکتوب کردند که من اون وصیت نامه رو بخشیش رو میخوام اینجا خدمت شما بخوانم. نوشتند که حسینیه که به عنوان دفتر این جانب معروف است، وقف شرعی مرحوم آیت الله والد میباشد. میل دارم روزه جمعه و دهه اول محرم و ایام فاطمیه در آنجا برگزار شود و چنانچه به علتی مانند سیل، زلزله و یا اینکه حسینیه در خیابان بیفتد میسر نشود، روزه در جای دیگری حتما برگزار شود. وصیت به برگزاری روزه دارند، برگزاری جلسه اهل بیت عصمت و طهارت دارند. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله مامقانی رحمت الله علیه، باز ایشون هم وصیت نامه ای دارن خطاب به فرزندشون، اینجور مکتوب کردن: ای فرزند، بر تو باد برپاداری عزا و سوگ ابا عبدالله در هر شبان روز یک بار، در صورتی که بتوانی. منظورشون این بوده که جلسه عمومی برگزار بکنه، هر شبان روز یک بار روزه داشته باشه، و اگر نتوانستی بر خانواده ات چنین کن. یعنی لااقل اگر روزه عمومی هم نتونستی، در شبانه روز یه ذکر مصیبت کوچکی تو خونت حتما داشته باش. بعد ادامه میدند: من از زیارت و مجلس امام حسین علیه السلام چیزهایی دیدم که عقلها را شگفت زده میکنه. کمترین چیزی که دیدم آن بود که هر بار پس از زیارت امام حسین علیه السلام گشایش در امور زندگیم و افزایشی در زندگی اقتصادیم مشاهده کردم. زیارت امام حسین علیه السلام طبق روایات باعث زیاد شدن روزی انسان میشه. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی رحمت الله علیه، مؤسس حوزه علمی قم، به جلسه ابا عبدالله الحسین علیه السلام توجه خاصی داشتند. هر هفته در سر جلسه درسشون باید روزه میخوندند و ایام عاشورا دسته راه میانداختند. طلبه های محترم جلوی اونها، خود این عالم بزرگوار پشت سر طلبه ها دسته سینه زنی میامدند و برای عرض تسبیحات خدمت فاطمه معصومه سلام الله علیها می رسیدند. و ایشون همیشه با خودشون تربت ابا عبدالله حسین علیه السلام رو داشتند و مقداری از تربت امام حسین رو در عمامه خودشون روی سر خودشون قرار می دادن. همیشه خودشون رو زیر سایه تربت امام حسین می دونستن. یک قضیه هم نقل می کنن که در قم سیل آمده بود و این سیل تا بالای پل علی خانی که حالا رودخانه بزرگی هم قم داره، ولی این تا این بالا آب آمده بود و خطر برای خانه های مردم پیش آمده بود. به ایشون وقتی نقل میکنن، ایشون وضو میگیرند و بعد میرن روی پل و مقداری تربت ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو در دست گرفته بودن، چیزی بر اون میخونند و در آب میاندازند. میگن بعد از این کار مرحوم حائری رحمت الله علیه به تدریج آب پایین آمد و به برکت این توسل مرحوم حائری رحمت الله علیه به ابا عبدالله الحسین، خطر سیل از شهر قم برداشته شد. خدا به هممون توفیق بده، اهل توجه، اهل توسل و اهل گریه بر ابا عبدالله حسین علیه السلام باشیم.
به فردا ممان کار امروز را، بر تخمنشان بداموز را، مجو از دل آمیان راستی، کزان جست و جو آیدت کاستی، وزیشان تو را گر ردایت خبر، تو مشنوز بد گوی و انده مخر، تو مشنوز بد گوی و انده مخر.
تلفن همراه شما، رادیوی شما، رادیوی شما. دریافت 15 شبکه رادیویی با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین، ویژه سفر. دریافت اپلیکیشن رادیو از ایران صدا .ir. ایران صدا، صدا همراه رادیویی شما.
روایت کتاب بر اساس کتاب نشان حسن نوشته لیلا مهدوی. به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب از رادیو معرف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب نشان حسن در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. نشان حسن داستانی جذاب و روایتی تاثیرگذار از زندگی فرزندان امام حسن مجتبی علیه السلام و حضور اون بزرگواران در واقعه کربلاست. نویسنده در این اثر ضمن بهره‌گیری از منابع تاریخی از عنصر خیال هم بهره گرفته و به سراغ روضه مشهور از کربلا رفته، جایی که آینه ها به پای خورشید میفتن و عطر حضور امام حسن مجتبی در دشت پراکنده میشه. در برنامه قبل تا جایی شنیدید که در یکی از منزلگاه های مسیر کوفه، قاسم و برادرش عبدالله و دو پسر عمشون اون و محمد صدای ناله‌ای رو از پایین تپه‌ای شنیدن. قاسم و اون به سمت تخت سنگی رفتن که صدای ناله از اونجا می اومد. پشت تخت سنگ مردی با دست و پاهای خونی و مجروح افتاده بود. قاسم و اون سعی کردن اونو بلند کنن و به بالای تپه ببرن، اما مرد مجروح سنگین بود. کمی که گذشت عبدالله و محمد به کمک اونا رفتن و مرد مجروح رو بالای تپه بردن. موقع بالا بردن مرد مجروح، دست قاسم به تیزی سنگی گرفت و زخم شد. و حالا ادامه روایت کتاب نشان حسن در قسمت 17. چند نفر مرد مجروح رو به خیمگاه برده بودن. با اشاره حسن، عبدالله و اون و محمد هم به خیمگاه رفتن. حالا فقط اون مونده بود و قاسم. حسن با دیدن دست زخمی برادرش قاسم رو به اون کرد و گفت:
بلند شو ببینم قاسم، با دستت چه کردی؟
قاسم دستشو به برادرش حسن نشون داد. حسن با اخم گفت:
قاسم، هیچ میدانی آن مرد ممکن بود چه خطرهایی برای تو داشته باشد؟ اگر تومه بود و جاسوسان او را بهانه رسیدن به مولایمان ابا عبدالله قرار داده بودند، میخواستید چه کنید؟
درست میگویی برادر، اما نمیتوانستیم آن مرد زخمی را در آن حال و روز رها کنیم. و
معلوم است که نباید رهایش میکردی قاسم جان، اما باید با ما مشورت میکردی تا چاره‌ای بیندیشیم، نه اینکه خودت تصمیم بگیری و عمل کنی.
قاسم سرشو پایین انداخت و حرفی نزد. حسن ادامه داد:
اگر آن مرد مجروح گزندی به تو یا عبدالله و اون و محمد میزد، مسئولش فقط تو بودی برادر، فقط تو.
عذر میخواهم برادر.
به جای عذرخواهی با خودت خلوت کن برادر و خوب فکر کن، تو دیگر کودک نیستی قاسم.
حسن دست زخمی قاسمو بلند کرد و گفت:
ببین با دستت چه کرده ای؟
تازه حرف حسن تمام شده بود که نفیله، مادر قاسم، از راه رسید. اون روبندش رو بالا زد و گفت:
چه شده قاسم؟
قاسم سرش رو پایین انداخته و ساکت بود. نفیله که سکوت اونو دید رو به حسن کرد و گفت:
تو بگو حسن، چرا دست قاسم زخمی و خونی شده؟
چیزی نیست نفیل بانو، نشانه عبرت است برای او، خوب می شود انشاءالله.
نفیله دست زخمی قاسمو گرفت و با ناله گفت:
چه زخم عمیقی، با خودت چه کرده ای قاسم؟
از قصور برادرم بگذرید نفیله بانو، تجربه ای شد برای او که بیشتر از این احتیاط کند. باید زخمش را بشوییم و آن را با پارچه تمیز ببندیم تا پاکیزه بماند.
حسن اینو گفت و رفت. بعد از رفتن او، نفیله رو به پسرش قاسم کرد و گفت:
این چه کارهاییست که میکنی قاسم؟ مرا خجالت زده کردی، خدا به تو و همه ما رحم کرد.
قاسم تو فکر رفت و با خودش گفت:
نکند این ماجرا به گوش عمویم ابا عبدالله برسد.
قاسم نگران تو فکر بود که مادرش دستشو کشید و اونو به سمت خیمه برد تا رو زخم دستش مرهم بذاره. قاسم همینطور که دنبال مادرش میرفت گفت:
مادر جان، کاش میگذاشتی تا غروب همانجا بمانم.
نفیله با اخم به اون خیره شد. قاسم قبل از اینکه وارد خیمه مادرش بشه به اطراف نگاه کرد و گفت:
مادر جان، آن مرد زخمی چه شد؟ او را کجا بردند؟
نفیله پرده خیمه رو بالا زد و گفت:
او را برای مداوا به یکی از خیمه ها بردند. باید دهان باز کند تا معلوم شود کیست و در این حوالی چه می کرده است.
به نظر می رسد برده باشد.
از نیکبختی اوست که با تو مواجه شده است، با تویی که خون ابا محمد در رگ‌هایت می جوشد.
نفیله نفس بلندی کشید و ادامه داد:
شاید او از نیکبختیش بیخبر باشد، اما من حال او را خوب درک می کنم.
با این حرف نفیله دوباره به یاد خاطره قدیمیش با امام حسن مجتبی علیه السلام افتاد، خاطره‌ای که چند بار برای قاسم تعریف کرده بود، اما هر بار در لفافه چند کلمه‌ای گفته و رد شده بود.
من هم کنیز خوشبختی بودم که روزگار مرا در برابر پدرت قرار داد. من در خانه ابا محمد دوباره متولد شدم. ابا محمد مرا از هیچ ساخت.
مادر جان، همیشه از گفتن خاطرات آن روزهایت تفره می روی. گفتنش دلتنگت می کند؟
دلتنگی من ابدیست قاسم جان. من تا ابد دلتنگ پدرت می مانم. زخم دستت را فراموش کردم. انشین تا مرهمی روی زخمت بگذارم.
قاسم تو خیمه نشست. نفیله مرهمی رو دست اون گذاشت، بعد زخمو با پارچه‌ای محکم بست. قاسم به یاد مرد مجروح افتاد و از خیمه بیرون رفت. از چند نفر سراغ اونو گرفت و بالاخره تو خیمه‌ای پیداش کرد. زخمای مرد مجروح و شسته و بسته بودن. پاشم با دو تکه چوب محکم بسته بودن تا استخوان شکسته جوش بخوره. قاسم به سمت اون رفت. مرد زخمی چشم باز کرد. ترس تو چشماش موج میزد. کمی که گذشت پرده خیمه کنار رفت و اون وارد شد و گفت:
زخمهایش عمیق بود، اگر در همان حال مانده بود از خون ریزی تلف میشد.
قاسم دنبال حرف اونو گرفت و گفت:
پایش شکسته است، تکان دادنش از طرف ما خطرناک بود.
خواست خدا بود که سر راه ما قرار بگیرد قاسم، وگرنه مرگش حتمی بود.
قاسم به سمت مرد مجروح رفت. چشمای مرد نیمه باز بود. اون به سختی لباشو تکون داد و آب خواست. قاسم کاسه خالی کنار بستر اونو برداشت و از خیمه بیرون رفت. کمی که گذشت با کاسه پر از شیر به خیمه برگشت. بعد آروم مرد زخمی رو به حالت نیمخیز بلند کرد تا بتونه شیر بخوره. مرد مجروح کاسه شیر رو تا ته سر کشید. بعد به بالش پشت سرش تکیه داد. قاسم کنارش نشست و از اون خواست ماجرای زندگیشو تعریف کنه. مرد گفت:
اربابم از ثروتمندان بسته بود که هر سال برای انجام دادن فریضه حج راهی مکه می شد. خلق تنگی دارد. گاهی که کمکاری می کردیم با شلاق به جانمان می افتد، اما بی سبب آزارمان نمیداد. خوراک و پوشاک من را میداد و بستری برای آرامیده. چند سالی بود که مرا نیز در سفرهایش همراه خود می برد. من هم از خدا خواسته همراهش می رفتم، اما امسال بخت با ما یار نبود.
چرا؟ مگر اتفاقی افتاد؟
هنگام عبور از اجاز کاروان من اسیر راه زنان شد. آنان هرچه مال و تجاری در کاروان بود یغما بردند و بعضی از اهل کاروان را نیز از دم شمشیر گذراندند. من به دفاع از اربابم شمشیر کشیدم، اما نتوانستم در مقابل راه زنان مقاومت کنم و یکی از آنان مرا از بالای همان تپه‌ای که مرا یافتید به پایین انداخت.
مرد مجروح صورتش را با دست پوشوند و ادامه داد:
بر زمین افتادم و بیهوش شدم. دیگر نمیدانم چه بر سر کاروان آمد و اربابم کجاست. بیشتر از زخمایم از شب میترسیدم. شب اگر بوی خون حیوانات وحشی را به سمتم میکشاند، زنده مرا شره میکردند. شک ندارم که خدا شما را رساند.
خدا مهربان است و هیچگاه بندگانش را تنها نمیگذارد.
من نمیدانم شما کیستید، اما خوب میفهمم که سخن گفتن و رفتارتون با دیگران تفاوت داره.
اون کنار مرد مجروح نشست و پرسید:
علی را میشناسی؟ علی ابن ابی طالب؟
آره میشناسم. نامش را از بزرگان بصره زیاد شنیدم، اما او که مرده است.
او نمرده است، علی را به شهادت رساندند.
مگر او مسلمان بود که شهید شده باشد؟
این بار قاسم پرسید:
نامت چیست؟
نام هستیم را نمیدانم، اما ارباب مرا کنعان صدا میزد.
کنعان، این سخنان را از کی شنیده ای؟
هر بار که با اربابم به نماز جمعه می رفتیم بر منبرها ابتدا علی را لعن می کردم. مگر می شود کسی مسلمان باشد و او را لعن کنند؟
پرسش دیگری از تو دارم کنعان. ببینم، تو تمام خلفا را می شناسی؟ می دانی پیش از معاویه چه کسی خلیفه بوده است؟
نه نمی دانم.
نامش حسن بود، حسن ابن علی. این نام برایت آشنا نیست؟
نه نمی شناسمش.
با شنیدن این حرف اون دست رو شونه قاسم گذاشت و رو به کنعان گفت:
این پسری که تو را نجات داد قاسم پسر دایی من است. اونیز همچون پدرش حسن مجتبا و جدش علی مرتضا بردگان را مانند مردان آزاده محترم می شمارن.
به خدا من اینها را نمی دانستم. علی و فرزندانش را طور دیگری به ما معرفی کرده بودند.
آسوده باش مرد، بدگویی از علی ابن ابی طالب و فرزندانش سنت حکومت آل امیه است. مطمئن باش که از ما گزندی به تو نخواهد رسید.
مرا ببخشید آقا جان، نادانی مرا عفو کنید و از گناهم بگذرید. تا آخر عمر غلامیتان را می کنم.
با مرگ اربابت تو آزاد شده ای کنعان، می توانی پس از بهبود هر جا که خواستی بروی.
کنعان با تعجب به قاسم نگاه کرد. اونقدر بوه زده شده بود که نمی تونست حرفی بزنه. قاسم بلند شد و از خیمه بیرون رفت و به سمت خیمه مادرش راه افتاد. نفیله با دیدن پسرش گفت:
قاسم جان، به غلامی که نجاتش دادی سر زدی؟
آری مادر جان، اکنون آمدم تا از روزهایی بگویی که پدرم تو را در راه خدا آزاد کرد. میدانم که سخنان نگفته بسیاری داری.
قاسمم، من کنیز پدرت بودم، او مرا آزاد کرد و بعد به همسری گرفت. همه چیز از یک شاخه گل شروع شد.
یک شاخه گل؟
آری نور چشمم، شاخه گلی زیبا و معطر. وقتی آن گل را دیدم برای اربابم چیدم که پاک ترین مرد روزگارم بود. شاخه گل را آنقدر میان انگشتانم فشرده بودم که پژمرده شده بود. منتظر آمدنش بودم. می ترسیدم پیش بروم و گل را تقدیمش کنم. در جدار میان ماندن و رفتن بودم که صدای قدمهای پدرت با کوبش قلبم یکی شد.
نفیله به چشمای قاسم نگاه کرد و ادامه داد:
هر قدم که پدرت نزدیک می شد تردید بیشتر بر جانم نیشتر می زد، اما دیگر برای پاپس کشیدن دیر شده بود. می دانستم نوه رسول خدا مهربانتر از آن است که بی اعتنا بگذرد یا بر من خشم بگیرد. با پاهای لرزان یک قدم پیش رفتم و گل را به سمتش گرفتم. پدرت با لبخند مهربانی گل را گرفت و گفت: تو را در راه خدا آزاد کردم.
به همین سادگی آزادت کرد؟
آره، به یک شاخه گل مرا در راه خدا آزاد کرد. او مرا آزاد کرد، اما برای تمام عمر مرا بنده و مرید خودش کرد.
قاسم چشماشو بست و اشک شوق از گوشه چشماش رو صورتش راه باز کرد. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب نشان حسن، خدا نگهدار.
جلوه ای از جامعه دینی.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
صدای فضیلت و فطرت.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
رادیو معارف، موج اف ام، ردیف 96.
در وضو گرفتن، در دوش گرفتن میشه خیلی بهتر استفاده کرد که ما جلو این مشکلات رو بگیریم.
این چیز رو اینجا باز میکنه، آب شر شر میره تو چاه، این احتیاط داره.
تا اونجا که میتونیم باید صرف جوی کنیم.
وجود آب شرط تداوم زندگی است.
برای عضویت در کانال رسمی رادیو معارف، در پیام رسان بله، میتونین عدد 96 رو به سرشماری 1058-82 ارسال کنید.
دسترسی به پشت صحنه برنامه،
دسترسی به آواها، نواها و میان برنامه ها،
دریافت برنامه های جدید و پرمخاطب،
دسترسی به آخرین اخبار و اطلاعات معارفی،
همه و همه،
همه و همه
در پیام رسان بله.
برای عضویت در کانال رادیو معارف در پیام رسان بله، فقط کافی عدد 96 رو به سرشماری 1058-82 ارسال کنید تا به راحتی عضو خانواده بزرگ رادیو معارف بشین.
ادساین رادیو معارف.
آقایون خانوما سلام. دیروز یکی از اعضای هیئت امنای مسجد محل به من زنگ زد و پرسید: بعضی از اهالی محل میگن بیاید برای مسجد یه زیرزمین یا طبقه بالایی بسازیم و اون رو تبدیل به مغازه یا چیزی بکنیم که بتونیم ازش هزینه های مسجد رو تأمین و درآمدزایی کنیم. گفتم خب. گفت حالا سوالمون اینه که آیا مسجدی که زمین و ساختمونش وقفیه، یعنی وقف شده برای مسجد، جایزه که زیرزمین یا پشت بام اون رو به یه مکان تجاری تبدیل کنیم؟ گفتم اخوی، تا جایی که بنده میدونم و فتوای مرجع محترم تقلید رو بررسی کردم، شما حق چنین کاری رو ندارید، چون زمین و ساختمان اون مسجد وقف مسجد و عبادت شده، نه کارهای تجاری. خلاصه این که احداث طبقه فوقانی یا تحتانی در مکانی که مسجده به عنوان غیر مسجد شرعاً ممکن نیست، یعنی جایز نیست که این کارو بکنید. گفت آخه همه درآمد اون مغازه قرار خرج خود مسجد بشه ها. گفتم داداشون میدونم که همه اون درآمد خرج خود مسجد میشه، ولی حتی در این صورت هم تصرف در چنین مسجدی جایز نیست و اگه زیرزمین یا طبقه فوقانی برای اون مسجد ساخته بشه شرعاً جزء مسجد